سلام به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. پنج پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. انتظار می رود نمایندگان وزارت های افغانستان، دفاع افغانستان و پاکستان امروز در مورد درگیری نظامیان دو کشور با هم گفتگو کنند. قماندان امنیه کندوز تایید می کند که شورشیان طالبان امروز کنترل مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت را در دست گرفتند. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه از درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان در این کشور خبر دادند. جزئیات این و دیگر تحولات مهم جهان تا لحظات دیگر، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان را از نورالله شایان بشنوید.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است هیئت وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان ناوقت امروز با هم دیدار داشته باشند. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی قلعه‌زال کندوز را رد کرد و کمیسیون رابط بین المللی ولسی جرگی افغانستان از سخنان یک مقام امریکایی حمایت می کند. تفصیل اخبار. قرار است هیئت وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان در مورد درگیری اخیر در اسپین بولدک قندهار امروز با هم دیدار داشته باشند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت درگیری نخست از سوی پاکستانیان آغاز شد و نظامیان افغان حق دارند تا از خاکشان دفاع کنند. سفارت پاکستان در کابل میگوید هر زمانی که اسلام آباد تلاش برای بهبود روابط با کابل را میکند، مانند اسپین بولدک مشکلات به وجود میآید. منطقه سفری میان اسپین بولدک و چمن دیروز شاهد درگیری نیروهای سرحدی دو کشور بود که بیش از 10 ساعت ادامه یافت. قماندان امنی قندهار گفته است که در نتیجه درگیری 2 پلیس سرحدی و 1 زن کشته شدند و 11 پلیس سرحدی دیگر و 14 غیرنظامی زخمی گردیدند. وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی قلعه‌زال کندوز را رد می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی در این گفت نیروهای امنیتی در این ولسوالی حضور دارند و اکنون عملیات تصفیوی جریان دارد. در ولسوالی قلعه‌زال نیروهای دولتی حضور دارند. نیروهای ما ساختمان ولسوالی عقب آمده بودند. حالا تصفیه روان است و امید داریم که به زودی این مشکل حل شود. پیش از این عبدالحمید حمید قماندان امنی کندوز به رادیو آزادی گفته است که نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کرده و در اطراف ولسوالی حضور دارند. وی گفته است که مرکز ولسوالی بین خط جنگ قرار دارد. برخی از اعضای شورای ولایتی کندوز پیش از این گفته بودند که این ولسوالی به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز با فرستادن اعلامیه ادعا کرده بود که این ولسوالی را کاملا تصرف کردند. و کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگی افغانستان از سخنان اخیر رئیس کمیته فرعی مبارزه با تروریسم کمیسیون امور خارجی کانگرس امریکا در مورد پاکستان استقبال میکند. زمرک پادخابی رئیس این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت اگر به این نگرانی ها اهمیت داده نشود، گروه های تروریستی در منطقه دیگر هم تقویت خواهند شد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رئیس کمیته فرعی مبارزه با تروریسم کمیسیون امور خارجی کنگرس آمریکا گفته است که پاکستان من حیث یک کشور حامی تروریسم باید شناخته شود. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام. با وصف برخوردهای پراکنده بخشهای بزرگ سوریه بعد از موافقت در مورد تشکیل مناطق امن در این کشور امروز آرام بودند. در این مورد فعالان مخالفین، حکومت سوریه و رسانه‌های این کشور خبر دادند. بعد از اعلان این برنامه که به کمک روسیه، ترکیه و ایران ترتیب شد، کدام خبر در مورد تلفات هم نشر نشده است. متن کامل این موافقتنامه امروز توسط وزارت خارجه روسیه به نشر رسید. تشکیل مناطق امن که در کنفرانس آستانه پایتخت قزاقستان در مورد آن تصمیم گرفته شد، تازه ترین تلاش ها برای متوقف ساختن جنگ 6 ساله در سوریه می باشد که تا حال 400 هزار نفر در آن کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز دوشنبه آینده با سرگی یابکوف معاون وزیر خارجه روسیه ملاقات نموده، یک سلسله مسائل دو جانبه را مورد بحث قرار خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا گفت که تامس شانون، معین سیاسی وزارت خارجه، از واشنگتن به نیویورک رفته با قایر یابکوف ملاقات خواهد کرد. جزئیات بیشتر داده نشده، ولی ملاقات در حال صورت می‌گیرد که واشنگتن و مسکو درباره چندین مسئله جهانی با هم اختلاف نظر دارند. در تازه ترین اختلافات، اردوی آمریکا روز جمعه گفت که گروه دولت اسلامی را علی رغم اعلان اخیر روسیه در داخل مناطق امن در سوریه هدف قرار خواهد داد. روسیه اعلان کرده است که این مناطق برای تیارهای ائتلاف به رهبری آمریکا مسدود خواهند بود. الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمیای اوکراین با روسیه و مداخله روسیه در شرق اوکراین رابط مسکو و واشنگتن را تیره و تار ساخته است. کمپاین نامزد ریاست جمهوری فرانسه امانوئل مکرون اظهار می‌دارد که مورد یک حمله منظم و هماهنگ اینترنتی قرار گرفته است که در نتیجه آن اسناد داخلی مبارزات انتخاباتی این حزب به صفحه اینترنت ظاهر شده است. حزب مکرون در اعلامیه گفته است لیک شدن اسناد در آخرین ساعت‌های مبارزات انتخاباتی صورت گرفت و هدف آن واضحانه بی‌ثباتی دموکراسی به شمار می‌رفت، مانند مسئله‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز رخ داد. با گفته این حزب، هکینگ به این وسط در مبارزات انتخاباتی فرانسه غیر قابل پیش‌بینی بود. نظر به گزارش‌ها، بلاروس اولین اعدام را در یک سال انجام داد. سیاره وستریکو، باشنده منطقه هومل که به جرم تجاوز جنسی و دخالت در قتل محکوم شده بود، به گمان اغلب ماه گذشته اعدام شده است. در این مورد مرکز حقوق بشر بلاروس خبر داد. نظر به بیانات این مرکز، نمایندگان حقوق بشر و فعالان مخالف مجازات مرگ در بلاروس معلومات به دست آوردند که این حکم مرگ اجرا شده است. مادر مجرم هم یک نامه شبیه این را از محکمه محلی به دست آورده است. بلاروس یگانه کشور در اروپا می باشد که هنوز هم جزای مرگ در آن وجود دارد. این محکوم با فیر گلوله چانواری شده است. و تحقیق کنندگان فرانسوی حمله تروریستی در سقوط طیاره مصری در سال گذشته را از احتمال دور گذاشته و می گویند کدام اثر مواد انفجاری بالای اجساد قربانیان فرانسوی این حادثه پیدا نشده است. در این مورد رسانه‌های خبری فرانسه روز گذشته معلومات دادند. مصر گفته بود طیاره شرکت هوایی این کشور سال گذشته در جریان پرواز به سمت جزایر کریتا در فضا انفجار داده شد. این هواپیما 66 سرنشین داشت که 15 نفر آنها اتباع فرانسه بودند و 40 تن دیگر اتباع مصر. در تحقیقات معلوم شده است که در اجساد قربانیان فرانسوی هیچ اثری از مواد انفجاری دیدن نمی شود. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، مقام‌های افغان و پاکستانی امروز در مورد درگیری نظامیان دو کشور با هم گفتگو می‌کنند.
امروز قرار است رؤسای اپراسیون وزارت‌های دفاع هر دو کشور با هم ملاقات دیداری داشته باشند تا این مشکل بدنتی همه جانبه شود.
قماندان امنیه کندوز تایید می‌کند که طالبان کنترل مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت را در دست گرفتند.
نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کردند که فعلا در اطراف خود ولسوالی حضور دارند در یک کیلومتری.
واکنش یک عضو هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان به سخنان روز جمعه گلبدین حکمتیار در مورد نظام کنونی.
حکومت افغانا خودشان ساخته، ساختارشان افغانا هستند، برای صندوق افغانا رفته و حکومت وحدت ملی همی چطری که هستند افتخارش های ملی داره که ملتی فیصله را کده و این حکومت را قبول کردند.
سناتوران افغان به موضعی گیری اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد رهبر حزب اسلامی عکس العمل نشان دادند.
اگر افغانستان در شرایط برسد که ما خود مختار بوده باشیم، به اون صورت محکمه ویژه ساخته شود. برای ما فکر میکنیم که در شرایط کنونی مجبور و مکلف هستیم که ملت ها باید به هم نزدیک بسازیم.
برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام دوباره به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبانتان هستم. انتظار می رود نمایندگان وزارت های دفاع افغانستان و پاکستان امروز در مورد درگیری نظامیان دو کشور با هم گفتگو کنند. این درگیری دیروز در نزدیکی منطقه چمن صورت گرفت و پس از بیش از 10 ساعت با کشته و زخمی شدن چندین نفر به پایان رسید. آرزو غیاسی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان می گوید با وجود هشدار مقامات افغان، پاکستان به نفوذ شماری در مناطق جنجالی سرحدی ادامه داد و این موضوع سبب درگیری میان نظامیان هر دو کشور در اسپین بولدک گردید. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز شنبه بدون ارائه جزئیات به رادیو آزادی گفت که قرار است روز شنبه هیئت‌های وزارت‌های دفاع افغانستان و پاکستان برای حل مشکلات به میان آمده در اسپین بولدک ملاقات کنند.
و امروز قرار است رؤسای اپراسیون وزارت های دفاع هر دو کشور با هم ملاقات و دیداری داشته باشند تا این مشکل بررسی همه جانبه بشه و به او پایان داده شود.
بانک وزارت خارجه افغانستان محل ملاقات هیئت های افغانستان و پاکستان را مشخص نکرد، اما خبرنگار رادیو آزادی در کندهار میگوید که هیئت های افغان و پاکستانی به این ولایت رسیده اند. صبح روز جمعه در قریه لقمان و حاجی نظیر مربوط به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار زمان درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی رخ داد که به گفته مقامات افغان، پاکستانی ها میخواستند در این مناطق نفوذ شماری کنند. این درگیری که چند ساعت دوام کرد منتج به وارد شدن تلفات به طرفین نیز شده است. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه در پیوند به حادثه اسپین بولدک شارژ دافیر پاکستان را فراخوانده و به وی گفته است که آغاز درگیری از سوی پاکستان شده است. در این حال وزارت خارجه پاکستان نیز شارژ دافیر افغانستان در اسلام آباد را فراخوانده و موضوعی که گویا آغاز درگیری در اسپین بولدک از سوی پاکستان شده را رد کرده است. لقمان و حاجی نظیر منطقه صفری میان اسپین بولدک و چمن است که پاکستان آن را جز خاک خودش می داند. اما مقامات افغان این مناطق را جز خاک افغانستان می دانند. به اساس گفته های مقامات محلی کندهار، دروازه اسپین بولدک چمن نیز پس از این حادثه مسدود شده است. نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان پیش از این نیز چندین بار در تورخم و اسپین بولدک با هم درگیر شده اند و پس از آن این دروازه ها به گونه موقت بسته شده اند. در این حال اختر منیر رئیس مطبوعات سفارت پاکستان در کابل می گوید هر زمانی که اسلام آباد در تلاش بهبود روابطش با کابل می شود، مشکلات چون حادثه اسپین بولدک به میان می آید.
با چانسی این از زمانی که از سوی پاکستان تلاش می شود تا روابطش با افغانستان خوب شود چون این حادثات رخ می دهد.
از سوی هم خالد سادات آگاه مسائل حقوقی می گوید تا زمان حل معضل خط فرضی دیورند میان افغانستان و پاکستان بهتر خواهد بود تا هر دو طرف به همدیگر احترام داشته باشند. وی می گوید در غیر آن درگیری میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان بعضاً رخ داده و این درگیری به ضرر هر دو کشور خواهد بود.
شنیدید که انتظار می رود نمایندگان وزارت های دفاع افغانستان و پاکستان امروز در مورد درگیری دیروز نظامیان دو کشور با هم گفتگو کنند. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در مورد این ملاقات حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
قماندان امنیه ولایت کندز تایید می کند که شورشیان طالبان امروز کنترل مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت را در دست گرفتند. عبدالحمید حمید در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان از مرکز این ولسوالی عقب نشینی کردند. با گفته آقای حمید به شورشیان تلفات زیاد وارد شده اما شمار کشته شدگان طالبان را مشخص نساخت. با گفته او یک سرباز افغان نیز کشته شده. مقیم نایب با آقای حمید گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که قلعه زال سقوط کرد.
بله تقریبا ساعت 10 بجه امروز بود که وضعیت امنیتی در نیروهای امنیتی از داخل ولسوالی عقب نشینی کردن که فعلا در اطراف خود ولسوالی حضور دارن در یک کیلومتری.
یعنی مرکز ولسوالی فعلا به دست جنگجویای طالبان همونطور است؟
بله دیگه بین خط جنگ است فعلا.
گفتم میتونین که فعلا درگیری دموج جریان داره یا ایست که نسبتا آرامتر شده و قوا عقب نشینی کرده؟
آره پراگنده است عقب نشینی شده ما عقب نشینی کرده در یک کیلومتریه خود ولسوالی فعلا قرار دارن بعد فایلات پراگنده هست و فعلا بخشدت اگر صبح جریان داشت جنگ بخشدت یعنی فعلا جریان داشت.
شما گفته میتونین که چی تعداد از نیروهای امنیتی کشته شدن و اگر ارقام از مخالفین داشته باشین در ازی درگیری؟
از مخالفین تانو در ارقام یک تحقیق بودست ما نامده تلفات کشته و زخمی بشمن بسیار زیاد داره چون نیروهای ما در حالت دفاع بود. فضل سان خداوند از ما اکیاس مجروح داریم یک نفر شهید داریم و برام طرفات دیگه به نیروهای امنیتی ما نرسیده. وسایت و امکانات هم چیز وسایت زیری یا اسلحی هم بود تلف ما ندادیم. صرف یک نفر شهید است و چند تن زخمی دارد.
قماندان صاحب شما خود در خود مرکز ولسوالی حاکمیت داشتین در روی وسایت نظامی زریدار و دیگر تجهیزاتی که نیروهای افغان داشتن اونا را اوجه گذاشتین چه قسم انتقال دادین همه چگونگی را میخواستم بفهمیم؟
جنگ به حالت قسمی نبوده که به اصطلاح ولسوالی ترک شده باشه و دست و فرار داده باشن در بیرون جنگ عقب نشینه کرده که آمدن هم 1.5 کیلومتری است با وسایط زیری همه امکانات که در دست نیروهای امنیتی و دفاعی بود فعلا نمو امکانات به دست خودم باشه که با همو امکانات نیستیم که انشاءالله دوباره وارد ولسوالی
کنیم. بر از اینا چرا دلچسپ است همی ولسوالی؟
خود طبیعتا چنور یک داره از لحاظ ساختار تشکیلاتی هم تعداد پلیس کمتر از سرک مواصلاتی هم به طرف قلعه زال میره سرک خامت و دومی که نقطه مرزی است جمله ولسوالی های مرزی ما ممکن همین مسائل پیشان بوده باشه. طبیعتا چون ولسوالی با ولسوالی اقبالدار ولایت بلخ هم سرحد است و با چهاردره ولایت کندوز.
شما چی تدبیر برای تصرف دوباره و بازپسگیری این ولسوالی دارین؟
چون فعلا نیروهای امنیتی دفاعی خود پلیس ولسوالی قلعه زال ورزی که در او ساحه قبلا مستقر بود در 1.5 کیلومتری ولسوالی فعلا هنوز جابجا هستند و امید است که بعد از یک تجهیز که یک اندازه اکمال شوند و تجهیز شوند و با یک نیروی تقویتی انشاءالله با حمایه هوایی و زمینی دوباره تصمیم است که ولسوالی دوباره فعال شود و جابجا شود و افراد مداخله خود ولسوالی قلعه زال شود.
تا مال وقتش معلوم نیست که چه وقت شما دست به می اقدام میزنین؟
انشاءالله شاید در زودی ها در کمپنی سرطت ما اقدام بکنیم.
عبدالحمید حمید قماندان امنیه کندوز بود که از سقوط کردن مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت به دست شورشیان طالبان خبر داد. شما که باشنده قلعه زال هستی در مورد وضعیت کنونی در محل و چشم دیدتان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. همکنون در قلعه زال دقیقا چی مگذره؟
سلام به شما سرور و به شما آزادی. از ولسوالی قلعه زال قسمی که مقامات محلی و اعضای شورای ولایتی و باشندگان تایید کردند که اولی ساعت 9 بجه سقوط کرده، اما کنون وضعیت در ولسوالی وخیم است. باشندگان محل میگن که درگیری نظام جریان داره و سر سقوط این ولسوالی تعداد زیاد مردم به جا شدند. بر اساس گفته های اعضای شورای ولایتی کندوز که بیش از 1000 خانواده مهاجر شدن به دشت آبان کندوز آمدن و در اینجا در زیر خیمه کوچه ها زندگی میکنند و در یک وضعیت خیلی بدی قرار دارند. همچنان اعضای شورای ولایتی میگن که در این سقوط ولسوالی به افراد ملی پرخواست نیست وارد گردیده، اما در مورد ارقام دقیق آن چیزی نگفتند.
بله، شما که عملا در محل هستین در مورد خساره های ناشی از این درگیری چی معلومات به دست آوردین؟
بله سربست صاحب، درگیری ها سقوط ها حتما خصاصت می داشته باشن، چون فعلا فصل بهار است، مردم اکثرا به کشورهایشان مصرف بودن، این خودش یک ضربه محکم به دهقانا وارد میکنه که نمیتونن به گونه درست از زمین های زراعتی خود با خبری کنن، و همچنان باشندگان محل میگن که تعدادی از دکان ها در بازار افتتا تخریب شده و برخی منازل مسکنی که در آنجا طالبان مسلح بالای نیروهای دولتی شلیک میکردن نیز تخریب شدن. در کل مردم خیلی نگران هستن و همچنان از مدت درست به این سو شهرهای کندز تخارم بروی ترافیک مسدود است. طالبان مسلح در این مسیر بالای پوستای امنیتی حملات خود آغاز کردن. همه کنون صدای سبوک سنگر داخل شهر کندز نشنیده میشه.
بله، قماندان امنی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به شورشیان تلفات زیاد وارد شده، اما شمار دقیق کشته شدگان طالبان را آقای عبدالحمید حمید مشخص نساخت. طالبان در این مورد تبصره کردن، تایید کردن تلفات وارد شده به اونا را؟
طالبان مثلا در پایامی که برای سلاح فرستادن در پایام خود ذکر کردن که به تعدادی از نیروهای دولتی تلفات وارد کردن، اما در مورد ارقام دقیق تلفات خودشان و نیروهای دولتی چیزی نگفتن.
تشکر از شما. همکار ما اجمل آریان بود که از ولایت کندز در مورد درگیری میان شورشیان طالبان و نیروهای افغان و همچنان سقوط مرکز ولسوالی قلعه زال این ولایت گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات رو
هم بعد بارون زیاد شد.
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. برخی از اعضای هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان و موضع‌گیری اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اشاره کرد و در این مورد واکنش نشان دادند. این سازمان گفته آقای حکمتیار باید در برابر اعمال گذشتهش پاسخگو باشد. بیشتر در این مورد در گزارش بشنوید که سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند در شرایط فعلی زمینه برای محاکمه متهمین جنایات جنگی مساعد نبوده و نیاز است برای پیروز شدن در برابر جنگ در این کشور احزاب و کتله ها با ملت یک جا ساخته شوند. آصف صدیقی معاون دومین جرگه روز شنبه برادی آزادی گفت افراد هستند که در زمان قدرتشان در سالهای قبل در افغانستان از موقفشان استفاده جویی کردند، اما به گفته وی حالا زمان انتقاد نیست. وی با اشاره به خواست سازمان دیدبان حقوق بشر مبنی بر این که رهبر حزب اسلامی باید از اعمال گذشتهش پاسخگویی کند گفت افرادی که در گذشته اعمال نادرست انجام دادند باید در شرایط مناسب مورد محاکمه قرار بگیرند.
یک طرفشان استفاده جا کنند. اگر از که در صف مجاهدین بودند یا در زمان حکومت دکتر نجیب یا قبل از حکومت گبران اول خود تاریخ قضاوت خواهد کرد. بعد پالی از او در وقت زمان اگر افغانستان در شرایط برسد که ما خود مختار بوده باشیم به اون صورت محکمه ویژه ساخته شود. برای ما فکر میکنیم که در شرایط کنونی مجبور و مکلف هستیم که ملت ها باید به هم نزدیک بسازیم، نه که بالای یک نفر ما انگشت انتقاد داشته باشیم ولی دیگر را برد داده باشد.
این سخنان در حال بیان می شود که سازمان دیدبان حقوق بشر به روز جمعه با نشر گزارش گفته که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به خاطر آنچه که در گذشته انجام داده و به خصوص اعمالی را که در جریان جنگ های داخلی مرتکب شده باید پاسخگو باشد. پاتریشیا گوسمن، یک محقق ارشد این سازمان در افغانستان، گفته که حکمتیار مانند سایر جنگ سالاران خود را به خاطر آنچی در گذشته انجام داده مسئول نمی‌پندارد. اما گلبودین حکمتیار به روز پنج شنبه در ارگ گفت برای تامین عدالت در کشور به یک محکمه مستقل و حکومت مقتدر نیاز است تا حسابات را با جنایتکاران جنگی تصفیه کند. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هر کس که باعث نقض حقوق بشری در جامعه شده مسئول است و باید پاسخگو باشد. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید شرایط تحقق عدالت و جلوگیری از نقض حقوق افراد را فراهم بسازد.
تمام متهمین جنایات جنگی در افغانستان مسئولیت پاسخگویی را دارند در مقابل اعمالی که انجام دادند و ما امیدوار هستیم که دولتی در شرایط توانایی را پیدا بکنه که اقدام بکنه برای تحقق عدالت و تامین عدالت در افغانستان.
این در حالی است که در اواخر سال 1385 خورشیدی ولیسی جرگه افغانستان منشور مصالحه و آشتی ملی را تصویب کرد که بر اساس آن تمامی جناهای سیاسی و طرفهای متخاصم هر زمانی که به پروسه صلح پیوندند مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمیگیرند. در این منشور آمده که گزارش های سازمان دیدبان حقوق بشر درباره رهبران جهادی مشکوک خوانده شده و فاقد اعتبار اعلام گردیده است. خواستیم نظر ریاست جمهوری افغانستان را در مورد چگونگی تعهدات حکومت در پیوند به محاکمه متهمین جنایات جنگی در کشور داشته باشیم، اما سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور گفت در رابطه به این موضوع باید ارگان های عدلی ابراز نظر کنند. اما نهاد بازماندگان قربانیان افغانستان میگوید به خاطر حضور برخی از متهمین جرایم جنگی در حکومت، شرایط برای ایجاد محاکمه این متهمین در حال حاضر مساعد نیست. محمد آصف مالستانی، یک عضو این نهاد، به رادیو آزادی گفت اعتراضات مردم در پیوند به این مسئله میتواند ثبت تاریخ شده و در آینده تاثیرگذار باشد.
سحر لیوال گزارش میداد در یک تحول دیگر معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در واکنش به سخنان اخیر رهبر حزب اسلامی میگوید گلبدین حکمتیار در برابر حکومت وحدت ملی به گونه احساساتی ابراز نظر کرده است. آقای حکمتیار دیروز هنگام سخنرانی در کابل گفت تقسیم قدرت در افغانستان مطابق قانون اساسی این کشور نیست. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
آنچه گلبدین حکمتیار درباره حکومت وحدت ملی گفته احساساتی بوده و مطابق با واقعیت‌های امروزی افغانستان نیست. محمد نذیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه افغانستان، روز دوشنبه با بیان این مطلب به رادیو آزادی گفت حکومت وحدت ملی برخواسته از آرای مردم است و نمیتوان این حکومت را ساخته شده توسط آمریکایی‌ها خواند. به گفته وی احتمالاً گلبدین حکمتیار در روزهای نزدیک سیاست و موضع‌گیری‌هایش را در این باره تغییر خواهد داد.
موردی که حکومت جانگیری را ما به جای نمیدانیم، چون که حکومت افغانا خودشان ساخته، ساختارشان افغانا هستند، برای صندوق افغانا رفته و حکومت وحدت ملی همی چتری که هستند افتخارش پای ملی داره که ملتی فیصله را کرده و این حکومت را قبول کردند. در امورات گفته های حکمتیار صاحبی را گفته میتانیم که حکمتیار صاحب نو آمده، شاید دمی چند روزا نظریات خود یا در سیاست خود تغییرات بیاره، چون که جامعه ملی افغانستان خواهان یک صلح هستند.
گلبدین حکمتیار که روز جمعه در میان طرفدارانش در کابل سخنرانی میکرد از ساختار حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت که تقسیم قدرت مطابق قانون و خواست افغانها نیست و این تقسیم نتیجه کار جانکری وزیر خارجه پیشین آمریکا است. گلبدین حکمتیار پیش از این در ارگ ریاست جمهوری نیز گفت که به نظام پارلمانی باور ندارد و این نظام به شرایط کنونی کشور مساعد نیست. اما عبدالله رئیس اجرایی حکومت در نشست روز پنجشنبه در ارگ گفت که حکومت وحدت ملی در شرایط خاص و بر اساس رأی مردم با وجود آمده و در برابر مردم و قانون اساسی متحد بوده و مردم را نومید نخواهد ساخت. دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری از ابراز نظر درباره سخنان رهبر حزب اسلامی خودداری کرده است. اما عزیز بختیاری، مشاور رئیس جمهور و عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، محمد اشرف غنی را رئیس جمهور منتخب افغانستان خوانده و حکومت فعلی را برخواسته از آرای مردم میداند.
گرچه مشکلاتی وجود داشت، تقلب‌های وجود داشت، ولی او تقلبات و او مشکلاتی که در انتخابات ما داشتیم به هیچ وجه نمیتونه در حد باشه که کسی بیا ادعا بکنه که حکومت موجود حکومت برخواسته از آرای مردم نیست و ساخته دست خارجی ها یا آمریکایی ها هست.
همزمان با این واکنش ها محمد امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی روز شنبه به رادیو آزادی گفت مطابق اصل آزادی بیان رهبران سیاسی حق دارند تا واقعیت ها را به مردم بیان کنند. مگفته وی اظهارات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی درباره ساختار حکومت وحدت ملی به معنای قیام در برابر حکومت نبوده بلکه یک واقعیت است که وی گفته است. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بنابر تراکم گزارش ها فشرده خبرها را در این برنامه نداریم، اما همکارم سحر لیوال از تحولات ورزشی شما را آگاه می سازد.
تکواندو بازان افغانستان با مصرف شخصیشان در رقابت‌های کشورهای اسلامی اشتراک می‌کنند. نجیب الله سکندری رئیس فدراسیون تکواندو با ابراز این مطلب گفت که در رقابت‌های تکواندو کشورهای اسلامی در آذربایجان 9 بازیکن و 2 مربی از افغانستان اشتراک می‌کنند. گفتنی است که از 4 ماه به این سو برای اشتراک در این رقابت‌ها آمادگی اتخاذ شده است. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند رقابت‌ها به هدف گزینش ورزشکاران برتر از تیم شاهین آسمایی به مرحله نیمه نهایی رسیده است. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک این فدراسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها امروز و مرحله نهایی آن فردا برگزار می‌شود. قابل یادآوری است که در این رقابت‌ها 10 تیم از ولایت‌های مختلف کشور اشتراک کرده و این مسابقات برای 11 روز دوام یافته است. و مسابقات در رشته‌های مختلف ورزشی زیر نام صلح در ولایت المند به پایان رسید. زلمه حسند، آمر ورزش این ولایت، به روز شنبه به رادیو آزادی گفت این مسابقات در 20 رشته مختلف ورزشی با اشتراک ده‌ها ورزشکار برگزار شده بود. و گفت ورزشکاران در کنار رسانیدن پیام صلح، رقابت‌های جالب را برگزار کردند که مورد استقبال علاقه‌مندان قرار گرفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان روی هم موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 ادامه دارد. پس از هفت شام می توانید شنونده برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، حقیقت چیست و هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سادیه زاهل.
دوستداران برنامه سلام. قسمی که شما در یکی از برنامه‌های قبلی هوای تازه شنیده بودید، چند قبل پارلمان آموزشی یا تمثیلی جوانان طرح و عملی شده بود، اما حال حکومت آموزشی جوانان شکل گرفته است. حکومت آموزشی یا تعلیمی جوانان چرا شکل گرفته و این جوانان چه کارهایی را انجام می دهند؟ در برنامه این هفته هوای تازه روی آن بحث می کنیم.
ما واقعا افتخار میکنم که عضو حکومت آموزشی جوانان هستم.
اینا پروسه را راه انداختن، در چازون امتحان گرفتن. اوضاع فعلی کشور و راه های بیرون رفت از این و اینکه انگیزه ما داری بر اشتراک داری پروسه چی بوده؟
بعد از تشکیل کابینه و افتتاح حکومت آموزشی جوانان
در افتوار ما میشینیم با هم گپ میزیم.
میکانیزمی که برای دو پروگرام ساخته شده موثرتر نیست.
بالکل منفی نیست.
شفیق‌الله سلیم پویا رئیس جمهور منتخب حکومت آموزشی جوانان در رابطه با شکلگیری این پروسه و برنامه هوای تازه گفت که سازمان مدنی جوانان نوندیش با همکاری معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ پروسه را راه اندازی نمودند تحت نام حکومت آموزشی جوانان و این حکومت آموزشی در راستای شبیه‌سازی نظام ریاستی افغانستان با تفاهم ارگ ریاست جمهوری برای تقویت نظام ریاستی شکل گرفته است. در رابطه با چگونگی گرد همایی جوانان حکومت آموزشی از آقای پویا میشنویم.
اینا پروسه را راه انداختن در چارزون امتحان گرفتن از آنجا که صفحات اجتماعی و مجازی تبلیغات داشتن ما هم دیدیم و آنچه پلتفرمشان بود مطالعه کردیم واقعا علاقمند شدیم چون برای ما یک روزنه خیلی خوب بود تا حداقل ما بتونیم 34 ولایت جوانایی که در این پروسه اشتراک میکنن ما با اونا آشنا شویم افراد مشخص شد در امتحان تحریری برشان کاملا نمو میارایی را که در نظر گرفته بودن معلوم شد
در حکومت آموزشی از 2000 جوانی که اشتراک نموده بودند در حدود 136 تن عضویت این حکومت را به دست آوردند احمد اعتمادی به سمت معاون اول حکومت آموزشی جوانان انتخاب شده و در رابطه با میارهای شمولیت این حکومت چنین میگوید
دقیقاً معیار شمولیت دو دوره امتحان بود امتحان تحریری و امتحان تقریری در امتحان تحریری مسائل در رابطه با اوضاع سیاسی افغانستان مشکلات و بنبست‌هایی که وجود داره راه حل‌هایی که برای باید ما پیشنهاد می‌کردیم و همچنین در رابطه با تاریخ سیاسی افغانستان چیزی درباره مفاهیم و موضوعات سیاسی سوالات طرح شده بود به این سوال ما پاسخ دادیم راه پیدا کردیم به مرحله بعدی مرحله بعدی معیارهای در امتحان تقریری یا انترویو در نظر گرفته شده بود توانمندی تحلیل و ظرفیت سخنگویی یک از معیارها بود تجربه که در عرصه‌های اجتماع جوانان نهادهای مدنی داشتن جوانان معیار دیگر بود کاری که در عرصه چوکات رسمی دولت یا مؤسسات خصوصی انجام داده بودیم معیارهای دیگر بود اینا معیارهایی بوده که ما بر اساس از او انتخاب شدیم تا دو مرحله و را پیدا کردیم به حکومت
بعد از گرد همایی جوانان انتخاب شده و حاصل نمودن معارفت با یک دیگر برای آنان به مدت دو هفته سیمینارها و ورکشاپ‌های آموزشی دایر شده بود و بعد تیم‌های معین و شعارهای انتخاباتی ترتیب گردیده و روند انتخابات آغاز شد. از بین 136 جوان شفیق‌الله سلیم پویا باشنده شهر کابل را به صفت رئیس جمهور حکومت آموزشی جوانان انتخاب کردند و در رابطه با نوعیت کاری این پروژه چونین میگوید
ما برای فعلا کار فعلی ما آنچه ما روی دست داریم تشکل کابینه و اعضای حکومت است 136 نفر مجموع حکومت آموزشی جوانان تشکیل میده که ما در ساختار تشکیلاتی حکومت 25 وزیر داریم 50 معین داریم که دو معین از هر وزارت یک معین مسلکی و یک معین اداری و مالی و 34 والی داریم 11 ریاست مستقل داریم 8 شاروال داریم و رئیس جمهور 5 مشاور داره جمع دو معاون مجموعا میشه 136 نفر ما فعلا در مرحله فعلی در حال شکل دهی کابینه و اعضای حکومت آموزش جوانان به سمت هایی که است اونا را میگوزینیم بر اساس شایسته سالاری بر اساس توانایی و ظرفیتی که هر جوان داره مطابق تخصص و تجربه اش که ما تشکل خود تکمیل میکنیم میریم به افتتاحیه بعد از اینکه مراسم افتتاح انجام شد از طرف جناب جلال نواب رئیس جمهور باز هر عضو حکومت از جانب معینت عمر جوانان ذریعه مکتوب رسمی به نهاد مربوطه مثلا وزیر اقتصاد ما میره با وزارت اقتصاد تا یک مکتوب رسما معرفی میشه در کنار وزیر اقتصاد به عنوان یک مشاورده و همکار و کارآموز به فعالیت‌های خود ادامه میده
اعضای حکومت آموزشی جوانان روزهای پنجشنبه گرد هم جمع می شوند. روی مشکلات و راه‌های حل آن جر و بس می نمایند. از نصیر احمد مبارک، محصل پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و عضو حکومت آموزشی جوانان می شنویم.
با اعضای حکومت آموزشی جوانان افغانستان ما بعد از اینکه مراحل را سپری کردیم وقتی از سیمینار و از بخش‌های دیگه مناظرات انتخاباتی و خود انتخابات گذشتیم و رئیس جمهور ما مشخص شد ما هفتوار جلسات داریم روی موضوعات مختلف، روی همون مشکلات که از انتخابات کم زر مشکلات وجود داره روی زو بحث میکنیم، میخوایم راه حل را برش پیدا کنیم. خب خواهی نخواهی در تمام دنیا تا امریکایی که مهد دموکراسی جهان هست، بعد از انتخاباتش یک سلسله مشکلات وجود داشته. در افغانستان هم معمول هست، افغانستان که هنوز درست دموکراسی نتونسته پیاده بسازه، ما جوانا به خصوص اعضای حکومت و جوانان فوق العاده در یک کمپاین خوب توانستیم دموکراسی را به تمام معنا به طور واقعیش پیاده بسازیم. حالا در هفتوار ما میشینیم با هم گپ میزنیم تا که تشکیل کابینه کنیم و کسایی که واقعا به تمام معنا شایسته هستند، درایت دارن، ظرفیت دارن، او را به پست هایی که تخصصی هستن به او پست ها معرفی شون بسازیم.
شفیق الله سلیم پویان میگوید که در حال حاضر این جوانان دارای هیچ گونه امتیاز نیستند، اما معینیت جوانان با همکاری سازمان مدنی جوانان نوندیش تفاهم نامه ای را امضا کردند و برای گرفتن حمایت به ریاست جمهوری رفتند و ملاقاتی که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشتند ایشان ودیعه همکاری در این زمینه نمودند. از آقای پویان شنویم.
ریاست جمهوری ملاقاتی که امر جناب رئیس جمهور اشرف غنی داشتند برشان وعده کرده که ما برای جوانان سهولت های خیلی را فراهم میسازیم، از جمله گفته بر مراحل مقدماتی اینا میرن به عنوان کارآموز در وزارت خانه و ولایت ها و نهادهای مربوطه که جزء ساختار تشکیلاتی است، بعدن آنچه برای پارلمان جوانان 1% از شارواله 0.2% تخصیص دادن بودجه را، بر حکومت آموزش جوانان وعده سپرده شده که ما یک بودجه را تخصیص میتیم و در دراز مدت بر هر یک از اعضای حکومت آموزش جوانان ما امتیازات را در نظر میگیریم.
عباسین بریال کارشناس مسائل سیاسی میگوید حکومت و افرادی که همچو پروسه ها را سازماندهی مینماید نباید توقع جوانان را زیادتر بلند ببرند که حتما آنان راه به حکومت اصلی پیدا میکنند. وی افزود میکانیزمی که در این پروگرام ساخته شده موثرتر نیست. در این زمینه از وی میشنویم.
میکانیزمی که برای دو پروگرام ساخته شده موثرتر نیست. یکی جنبه تبلیغاتی داره بسیار زیاد. پروسه های آموزشی را یا پروژه های آموزشی را که ما راه اندازی میکنیم طبق اصول منیجمنت و میکانیزم آموزش ها یا ترنینگ ها طور هستند که وقتی کسا از تالار بیرون میشه، از صحنه آموزش بیرون میشن، باید با یک محوریت در تماس باشه و این محوریت یا دارالانشا باید در داخل ایجاد باشه در روی اداره. اینا هر روز ازشان گزارش بگیرن و اونا هر روز باید گزارش بدن. اگر روزانه نباشه باید هفتوار باشه. در هر هفته باید تعداد از اکتیویتی یا فعالیت ها نو باید بر از اینا فرمانده شود که قسم کار بکنه و به این شکل به پیش برن. من فکر میکنم اینجا که پروگرام تدویر میشه فقط به جنبه تبلیغاتی دارن. وقتی جوانان به ساحه میرن هیچ گونه تماس با اونا صورت نمیگیره و او تماس هایی که هست بسیار محدود و کمک کننده نیست. قوانین را باید یاد بگیرن، مادوار باید یاد بگیرن، حفظ بکنن. پروگرام بسیار خوب دیزاین کرده، ایده بسیار خوب است، اگر عملی کردن از اینا برای خود همی کسایی که را به وجود آورده قابل فهم نیست یا برخورد سطحی صورت میگیره.
کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که یک جا شدن جوانان و بس کردن روی موضوعات مختلف دارای فواید زیاد می باشد. از وی مشنویم.
در دیگر جهان در دیگر ممالک نهاد رضاکار والنتیر است، نهاد محصلین است، نهادهای جوانا، نهادهای موسیقی دانان و نهادهای مختلف است. امی نه تنهایی که یک مصرفیت است، امی جوانا میشینه در درمیان جوانای خود، امی تجربه، امی کارهای خود شریک میکنه و با دیگر جوانا از این فکر مثبت میگیره. بالکل منفی نیست، بلکه زیاد حرکت های مثبت است. از جوانان می خواهیم که بیاین در نهاده خود شامل کو و در سطح جهان نهاده هایی که از خود اونجا برسین که فکر جهانی داشته باشن.
آقای پویا از پلان های کاری آینده حکومت آموزشی جوانان به برنامه هوای تازه رادیو آزادی چنین می گوید.
پلان هایی که ما در قبال داریم بعد از تشکیل کابینه و افتتاح حکومت آموزشی جوانان، ما رسما والیای خود به 34 ولایت معرفی میکنیم. کار ما دیگه از مرکز شروع میکنیم، میریم به طرف ولایت. ما میخواهیم حکومت آموزشی جوانان باید یک آغازی باشه برای همبستگی و همسوسازی تمام جوانای افغانستان تا ما بتونیم جوانا را بر یک محور واقعی که همانا خدمت گذاری صادقانه بره جغرافیای بنام افغانستان است، همه را بسیج بکنیم و بیایم تحت یک شعار ما بر افغانستان کار میکنیم و ما بر افغانستان میاندیشیم و بیایم در یک فضای خیلی دوستانه و صمیمانه بر مبنای منافع اولیای ملی ما گام برداریم تا باشم مؤثر و مهمت به عنوان یک جوان واقعی در جامعه فعالیت بکنیم. انشالله به دیدار و به حضور تمام جوانان در 34 ولایت با امید خدا با تیم خود سفر میکنیم و از نزدیک میبینیمشان، تبادل افکار و اندیشه میداشته باشیم.
خب جوانان عزیز، اندک اندک به پایان برنامه میرسیم و برنامه را با گفته های سید فضل‌الله باشنده ولایت تخار و یک تن از اشتراک کننده های حکومت آموزشی جوانان که از آشنایی و معرفت با جوانان 34 ولایت خرسند بوده و افتخار مینماید خاتمه میبخشیم. تا فرصت بعد الان نگهدار.
ما در مدت با جوانان 34 ولایت افغانستان آشنا شدیم که جوانان که واقعا قابل افتخار هستند، که هر کدام از آنها طرح ها و خیلی ایدئولوژی خیلی بالایی دارن به خاطر ساختن افغانستان. اینها میخوان که برای فردای افغانستان و امروز افغانستان کار بکنن و این برای فردای ما خیلی خوب است، چون من شخص اجتماعی هستم، میخوام با 34 ولایت ارتباط داشته باشم، ما از فرهنگ از یا از کارکرده های از یا از طرح های از یا استفاده بکنم. واقعا افتخار میکنم. تشکر.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بارز سلام به شنوندگان عزیز رادیو آزادی. در این اواخر مردم شکایت هایی دارن از برخورد های دوگانه شرکت برشنا، مبنی به این که کسایی که قدرتمند هستن، زوردار هستن، اونا برق دارن و کسایی که مردم عام هستن از پرچوی ها شکایت دارن و همچنان از بلند بردن صرفی برق. در این بحث قدرت الله دلاوری رئیس عمومی اجرایوی در افغانستان برشنا شرکت با خود داریم. تشکر دلاور صاحب از اینکه فرصت دادین. دلاور صاحب، میخوایم از اینجا پرسان بکنم که پیشرفت‌های اخیر در قسمت برق رسانی در شرکت برشنا چی بوده؟
پیشرفت‌هایی که ما در سایه خدمات برق کردیم، البته ای که کوشش بسیار زیاد کردیم که از ضایعات تکنیکی و دیگه راهی که برق شکل درست ازش استفاده میشد اما کم شوه، ما در داخل خود شرکت چین در بخشای تکنیکی ماست و در دیگر بخشای ماست از سیستم‌های بسیار مدرن استفاده میکنیم و این بر ما کمک میکنه که ما هم تقسیم برق به شکل درستش بالای مردم برسانیم و اونجا عرضه کنیم. و از طرف دیگر مخصوصا اگر درباره رساندن برق به شهر کابل براتون بگویم، ما با مشکلات یا محدودیت‌های تکنیکی روبرو هستیم. ما برقی که از ممالک شمالی، همسایه شمالی افغانستان وارد میکنیم، همچون تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، این برق صرف از طریق یک لاین به کابل آمده میتونه و او یک لاین است که ظرفیت عظمی از او 300 مگاوات است. ما از 300 مگاوات بالاتر برق وارداتی را به کابل فعلا آورده نمیتونیم. در حالی که در اکثر موارد تقاضا در شهر کابل بالاتر از 500 و یا حتی در زمستان بالاتر از 600 مگاوات است. ما به خاطر از این که برق بتانیم که بر همه کسا برسانیم، اما اندازه که بر ما محدود است، روی یک تقسیم اوقات منظم در جاهای مختلف ما ایره میرسانیم. مثلا اگر یک منطقه از شهر کابل امروز ما 9 ساعت برق بتیم، باز یک جای دیگر ما باید 6-7 ساعت پرچاو کنیم. باز یک نقص دوج تکنیکی هم هستن که باز کسایی که یک ذره زورمند هستن و اینا میرن مجبور میسازن امو مسئول برج برق که فیوز ایواز کنن. حتی ما دیدیم که ایواز که یک سیم نازکه که باید زود تو فیوز از بین بره، اینا چند دانه سیم رو جنداختن.
دلاوری صاحب، یعنی انوز هم شما زیر فشار زورمندا قرار دارین در قسمت تقسیم برق؟
این یک حقیقت است، ما نمیتونم که انکار کنم. ما و شما در محیط بدبختانه زندگی میکنیم که فشارها به اشکال مختلف است. اما به او شکل که ما بگویم که مرا من رئیس رئیس از یه اداره کس مجبور بسازه که یک کار کنم به او از نیست، اما در پایین وقتی که سر با مردمای ما که در برجا کار میکنن یا فرزن در سبستیشن ها اینا کار میکنن هستن زورمندا به انواع مختلف اونا را مجبور میسازن کار بکنن که غیر مسلکیست.
نامنی چقدر صدرهای پیشرفت برقرسانی در افغانستان است؟
به حد زیاد. به طور مثال ما بر شما میال بگویم که ما یک ساحه 22 کیلومتر است در شمال که میخواییم که یک لاین از شبرغان بیاریم در مزار شریف در بلخ. 22 کیلومتر حتی خود قوای امنیتی ما از وزارت دفاع کجا مسئولیت دارن بر ما میگن که ما بر طویل مدت امیر نمیتونیم که تضمینش بر شما بکنیم. بسیار پروژه ماست که زیر تاثیر مشکلات امنیتی است، اما در بعض وقتا متاسفانه که بسیاری کسایی داریم که استفاده جستن از اینمی استفاده میکنن به نام از اینکه دشمنای وطنی کار میکنن، در لاین قطع میکنن، میگن که ما در این منطقه نمیمونیم که شما لاین تیار کنین.
چرا مردم عام منظورتون است؟
مردم ها، مردمایی که در اونجا در خود منطقه فرضاً به یک شکل زوراوری دارن.
دلاور صاحب، گزارش هایی از ولایت هلمند، کندوز و ننگرهار بعضی مناطق نشر شدند که گویا طالبان یا مخالفین مسلح از عواید برشنا شرکت استفاده میکنند. شما میپذیرین که طالبان عواید برشنا شرکت هم میگیرن به جیبشان میریزن؟
بله، در هلمند هم یه اتفاق افتیده، در یکی از مناطق در سایه ولایت کندوز هم یه اتفاق افتیده، چون که ما برق میرسنه مردم بیچاره که اولی که زیر ظلم و ستم طالبان قرار دارن. ما برق اوجا روان میکنیم به امید از این که به زودترین فرصت اوجا امنیت تامین شوه و وطندارای ما هم مسئولیت که دارن که پول برق خود بتن، اینا میاین حاضر میشن که پول برق خود بتن، اما تا او وقت که پرسنل برشنا نمیتنن که اوجا برن میترخانی کنن، برن فرزن بلا توزیع کنن، متاسفانه که مخالفین دولت که در اوجا کنترل دارن اینا حتی ما شنیدیم که از خود یک کاغذ هم چاپ میکنن و میرن بل برق میگیرن پیسه را با مقاصد خود.
دلاور صاحب، در چند ولایت با این مشکل روبرو هستین؟
فعلا تا جایی که بر ما معلومات است در یکی دو محلات است در هلمند و در قندوز.
بله، که پول برشنا یا پول مردم در جیب طالبان میرسه، به نحو کمک مالی از طرف شما نمیشه به طالبان؟
خواهیم ما برق قطع کنیم، گفتم نموجا یک کلینیک است، فرضاً نموجا یک مسجد است، نموجا مردمایی است که هستن بدون از اینکه اونا هیچ دیج مقصر باشن، این ما چطور را قطع کنیم؟ و دیگه ای که بسیاری وقتا فرضاً سه قریه پشت به پشت میباشه، دو قریه از او که به ما از یک مسیر برق میگیرن، یک قریه که در مابین است فرزن زیر کنترل دولت نمی باشه. اگر ما برق قطع کنیم باید امی قطع سر عرصه قریه قطع کنیم.
دلوری چپ، در گذشته ها انتقادات از برشنا شرکتی بود که در بعض مناطق به خاطر تامین امنیتشان با طالبان یا دیگه گروه ها معامله گری میکنن، این را شما میپذیرین یا رد میکنین؟
من این را شدیداً رد میکنم. هیچ وقت هیچ مامور برشنا شرکت نه صلاحیت داره نه ای در یک معامله داری اشتراک کرده، قطعا غلط است.
بله، در قسمت مقروزین جناب دلاوری صاحب، شما هم قبلا یک لیست از نهادهای دولتی، مقامات دولتی و زورگویا نشر کردین، اما تا حالا آنچین گزارش های اخیر که در اختیار رسانه ها قرار داشتن نتانستین که تمامی پولایتان جمع‌آوری بکنین و پیشتر هم شما گفتین که نوز هم 7 میلیارد افغانی اونا قرضدار هستن. آیا میپذیرین ناتوانیتان در برابر زورمندا و اون مقاماتی که پول شما رو نمیدن؟
ما از چیزایی که بر با امکان پذیر است استفاده میکنیم. ما مثلا قسم خودتان را تایید کردین بارها اسامی مقروزین خود از طریق رسانه ها ما به نشر سپردیم. داد و ستد ما در جریان است. ای که متاسفانه ما نتونستیم که از 7 میلیاردی را پایان بیاریم، ایمانه از این نداره که ما هیچ پیسه خود نمیگیریم.
اما ضعف در کجاست که پول انوز هم جمع آوری نشده؟
ای باید ما راهی قانونیش استفاده کنیم و او راهی قانونی از طرف مراجع عدلی و قانونی باید پیگیری شود. وقتی که از ما کس قرضدار می باشه، ما حق داریم کلاین شرکت کنیم و شما میتونید که برین در شهر کابل معلومات جذب کنیم که ما هر هفته به ده ها لینا را قطع میکنیم.
جنرال دوستم کریم خلیلی محمد محقق هم شامل لیست مقروضینتون بود، آیا از اونا را قطع کردیم؟
جنرال دوستم با شما ما امیل ازاد طلباتشان که هست با اداره امور در تماس شدیم و اونا بعض ادعایی دارن که میگن که بعض از خانهایشان که هستی برای مقاصد کارهای دولتی استفاده شده، از او خاطر میگه که باید دولت پولیش بده. استاد خلیلی و استاد محقق اینا طلبات خود خلاص کردن.
در قسمت نگرانی های مردم جناب دلاوری صاحب، مردم این نگرانی را دارن که در قسمت صرفی برق و بلهایی که برشان میه قیمت بسیار هنگفت در بلها میه، در حالی که در گذشته پیش از یک پروسه دیجیتالی شده قیمت ها نازل بود. این مشکل در کجا هست و چرا هست؟
ایرم اصلا درست نیست و عادلانه هم نیست که اگر مردم دعا کنه که شاید برشنا بناحق سر زینا بلای زیاد حساب میکنن. برق هر قدر که مصرف شوه ای از نمو طریق میترهایی که هست او در میتر ثبت میشه و نظر به مو ارزشی که یا قیمتی که بر تعرفه داریم او سنجش میشه. یک چیز باید ما شما قبول کنیم که در حالی که وضع حال ما میگیم وضع اقتصادی در مملکت خراب است ایناست، اما سطح زندگی مردم به مقایسه فرضاً 10 سال پیش یا 20 سال پیش بسیار زیاد بالا رفته. شما در هر خانه برین آل یخچال داره مردم، در هر خانه که شما برین ماشین رخشویی دارن، بیلرهای برقی دارن، کلگی اینه میره مصرف خود فکر نمی کنن. اگر که کلگی از همشهری های ما می خود مصارف خود ببینن در صرفجویی با ما کمک کنن، نه تنها ای که بل برق خودشان پایان می آید بلکه بر ما برق زیادتر می مانه که ما به دوستا و به همشهری های خود زیادتر تقسیم کنیم.
قسمی که قبلا هم گفتم مردم از بلند بودن صرفی برق نگرانی دارن، آیا در نظر است پلان است که قیمت برق پایین بیاید؟
اطلاع است که شرکت برق یک شرکت محدود المسئولیت، یک شرکتی که از دولت سبسیدی نمیشه، یعنی کمک مالی بر شرکت به اون شکل که دیگرها شاید تصور کنه نمیشه. هر وقت که توانایی حکومت به خیر به شکلی باشه که حکومت اگر بتونه که با مردم همکاری کنه و به شکل سبسیدی و تعرفه رو پایان بیاره ما البته میکنیم، اما در غیر از اون مثل هر شرکت دیگه ما باید که برای خدمات خود باید از خود فعالیت های خود ما باید یک عایدی داشته باشیم که تعرفه ما اصلا اینه میگه.
در قسمت فساد داری انتقادا بری هست که هنوز هم فساد داری در شرکت برشنا هست و بخصوص سکتور خصوصی و تاجرها بیشتر انتقادشانی هست. شما میپذیرین که هنوز هم فساد داری در شرکت برشنا هست؟
ما از روز که آمدیم در شرکت برشنا تعهد ما می بوده که ما بر علیه فساد مبارزه می کنم و این کارم کردیم. تا جایی که امکان پذیر است ما فساد بسیار زیاد پایان آوردیم. اول شما می تونین که امیال از هر رای مختلف است که خودتان پیدا کنین در کادر رهبری شرکت این بیخی از بین رفته، اما در پایین تر از مثلا ما در برج برق داریم، در دیگه جایی داریم، در وقت تقسیم میتر یا دیگه امکانات است. اما ما از همه هموطنان خود ایره خواهش کردیم که بحث خدمتگارشان دروازه ما باز است.
اما جناب دلاوری صاحب رسیدن مردم تا دفتر شما خیلی مشکل هستن.
والا تا جایی که هست خونه میبینین یک اگر موضوع امنیت نباشه که مجبور هستن در اداره شما برین باید کس از شما تلاشی کنه. در غیر از او دروازه ما پیشکالگی باز است.
دلاوری صاحب به عنوان پرسش آخر بسیار کوتاه بفرمایین کسایی که در پارک‌های صنعتی فابریکه دار هستند، این انتقاد به شما متوجه می‌سازند که یک امر برج برق به $5,000 خریداری می‌کنند. آیا شما می‌پذیرین که یک امر شما به $5,000 خرید و فروش میشه در حالی که شما هم خبر نیستین؟
عمو کسی که ادعا میکنه که یک امر $5,000 ارزش داره، لطفاً عمو شامت از زیر پیدا کنه که بیاید برای ما بگه. چرا نمیان یک نفر حاضر نمیشن کمی یک مفسده که اینا میگن که $5,000 تقاضا میکنن، چرا هم کاری نمیکنن با ما که تا ما میره بعد است قانون بتیم؟
با تشکر از شما. شنونده عزیز، شما صحبت های قدرت الله دلاوری رئیس عمومی اجرایی در افغانستان برشنا شرکت در قسمت مبارزه با فساد اداری شنیدید و همچنان اینا خواستار همکاری جدی مردم در این قسمت شدند. آقای دلاوری هم در جریان صحبت‌هایشان گفت که اگر دولت با اینا همکاری مالی داشته باشند، اینا میتونن قیمت صرفی برق نازل بکنند. تا برنامه دیگر، الله یار نگهدار شما.
باد سبایی آمد